به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر سلام. به برنامه روشنای احکام، برنامه خودتون، خیلی خوش آمدید. افتخار این رو داریم که باز هم در خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر باشیم. در خدمتتون هستیم انشاءالله با پاسخگویی به سوالات شرعی شما بینندگان عزیز. شما میتونید تمامی سوالات خودتون رو از کارشناس محترم برنامه از طریق راه‌های ارتباطی که به صورت زیرنویس برای شما به نمایش در میاد با ما در میون بگذارید. در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت عزت الاسلام و المسلمین آقای فقیهی هستیم. جناب فقیهی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. یه روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام عرض کنیم. در روال برنامه همین روشنای احکام که از قبل از ماه مبارک داشتیم، خب اول یه روایت خدمت عزیزان عرض می کردیم و بعد می رفتیم سراغ پاسخ به سوالات. امیر المومن علیه السلام می فرماد لا تذکر الله سبحانه و ساهیا. وقتی ذکر خدا می گی حواست جمع باشه، داری ذکر خدا می گی، این طور نباشه از روی سهو و غفلت باشه. گاهی هم با زبانش یه چیزی میگه اصلا حواسش نیست چی میگه.
بله.
فرمود اینجور نباشه، یه جوری ذکر بگو که بفهمی داری خدا رو میگی. میگه سبحان الله، میگه الحمد لله، یا میگه لا اله الا الله، یا میگه الله اکبر. این چهار ذکری که از همه ذکرها عظمتش بیشتره. حالا یا از کار دیگر.
بله.
ذکر رو میگه با توجه بگو. فرمود لا تذکر الله سبحانه و ساهیا ولا تنسه لاهیا. به خاطر سرگرمی به دنیا خدا رو فراموشت نشه. خیلی وقت میشه که ما چون سرگرم عمر دنیا هستیم خدا رو یادمون میره. میفرماد که خدا رو یادت نره. وذکره ذکرن کاملا. هر وقت ذکر خدا میگی ذکر کامل بگو. ذکر کامل چیه؟ خودشون بیان میفرماد یوافق و فیه قلبک لسانک. ذکر کامل اینه که زبونت با قلبت با هم هماهنگ باشه. یعنی اگه یه ذکر با زبان گفتی تو قلبت هم جای داشته باشه. خدا رحمت کنه یکی از بزرگان اهل معنا رو، ایشون می فرمودن که وقتی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی واقعا باید شیطان رو ببریش داخل یه در واقع زندان. ما هفشه عوض بالله من از شیطان عجیب. اما اگه نه با شیطان مشغولی، هر حرف میزنه بازم گوش میکنی، حالا ده بار بگو عوض بالله من از شیطان عجیب، این که فایده نکرد. عوض بالله اونه که شیطان رو چکا کنی، قلو زنجیرش کنی، شیطان رو زندانیش کنی با این عوض بالله گفتن. و لذایشون میفهمد گاهی عوض بالله ما میگیم شیطان هیچ عقب گردی نداره، هیچ از ما دور نمیشه. چرا؟ چون قلبمون با زبانمون هماهنگ نیست. قلب باید با زبان هماهنگ باشه. میفرماد ذکر کامل اینه. میفرماد که ولن تذکره حقیقت الذکر حتی تنسا نفسک فی ذکرک. اگه بخوای حقیقت ذکر خدا رو بهش برسی، میدونی کی میرسی؟ اون وقت که خودت رو یادت بره. تا مشغول خودمونیم ذکر خدا جای خبری نیست. اینو عرض کنم که تو نماز ما به یاد خدا نیستیم، علتش اینه که تو نماز هم مشغول خودمونیم، تو فکر کارهای خودمونیم. وقتی تو نماز خودمون رو یادمون بره، اون وقت به یاد خدا هستیم. اما تا موقعی که تو فکر خودمونیم، فکر این هستیم که حالا بعد از نماز باید چه کار کرد، برنامه ریزی بر بعد از نماز، یا فکر میکنیم که قبل از نماز این کارهایی که انجام دادیم درست شد یا درست نشد و امثال اینا. خب مشغول خودمونیم، خدا یه جای خبری نیست حتی تو نماز. پس اگه خواستیم توجه به خدا پیدا کنیم، خودت رو یادت بره. اگه خودت رو فراموش کردی اون وقت میشه چی؟ اینکه به یاد خدا هستی. حالا ماه مبارک رمضان از اون گذشت. ماه مبارک رمضان خب بیشتر به یاد خدا بودیم. حالا سعی و تلاش ما این باشه که اگر یه مقداری نسبت به زمانها و ماهای دیگه بیشتر به یاد خدا بودیم انشاءالله از دست ندیم. و الانم یه مقدار باز خودمون رو فراموش کنیم، جور نشه بعد از ماه مبارک دوباره همش مشغول خودمون بشیم، خدا رو یادمون بره. انشاءالله یه مقداری خودمون رو بگذاریم کنار، این که حالا میخوام همش حواسم جمع خودم باشه اینجور نباشه. یعنی حتی اگه من حواسم جمع خودم باشه اونم به خاطر خدا باشه، یعنی اگه به توجه به خودم پیدا میکنم برای خدا، چون خدا وظیفه تعیین کرده است، اونجا دیگه ذکر خدا چی میشه؟ محقق میشود. امیدواریم که این کلام امیرالمومنین علیه السلام همیشه مقابل چشممون باشد و در فکر و ذکرمون انشاءالله قرار بگیره.
انشاءالله. خیلی ممنونم جناب آقای فقیهی، این حدیث چقدر ما رو به خودمون آورد که انشاءالله از یاد خدا غافل نشیم و انشاءالله اون اعوذ بالله من الشیطان الرجیمی که میگیم واقعا شیطان رو از خودمون دور کنیم. شما بینندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که به صورت زیرنویس براتون به نمایش در میاد با برنامه خودتون روشنای احکام در میون بگذارید. در ابتدای برنامه که حالا تقریبا میشه گفتش که چند دقیقه هستش از برنامه ما داره سپری میشه، من یه تشکری رو بکنم از شما بیننده های عزیز که با پیامک هاتون حالا از عوامل برنامه و خدمتگزاران خودتون در برنامه روشنای احکام تشکر کردید. این برنامه به همت تمامی عوامل اجرایی برنامه، از اتاق فرمان، از مدیریت محترم مؤسسه حضرت ولیعصر جل الله، به صورت کامل کارشناسی میشه و انشالله برنامه رو ما خدمت شما ارائه میدیم. جناب آقای فقیه اگر که موافق باشید ما یه تعدادی از سوالهایی که بینندگان عزیز برامون فرستادن رو برای شما بخونیم که انشالله شما هم پاسخگو باشید. متشکرم. بیننده عزیزی برای ما پیام فرستادن که آیا عقیقه واجب است و شرایطش رو بیان بفرمایید.
عقیقه واجب نیست، مستحبه، منتها بدونن که عقیقه برای محافظت فرزنده.
بله.
اگه میخوان انشاءالله فرزندشون از آفات بلاها انشاءالله مخصوصا از مرگ و میر انشاءالله در امان باشد، این عقیقه رو انجام بدن، مستحب هست، واجب نیست، ولی بسیار ارزشمنده.
بله.
و بهترین وقتش هم روز هفتمیه که بچه به دنیا اومده، البته دیرتر هم باشه اشکالی نداره، ولی بهترین وقتش روز هفتم است که این عقیقه انجام بشه. روز هفتم انجام نشد، هر زمانی، حال ممکن اون موقع مثلا موقعیت مالیمون مناسب نیست، هر زمانی که براشون امکانش باشه هر چه زودتر انشاءالله این عقیقه رو انجام بدن. عقیقه ببینید، اصل این که عقیقه درست بشه همین است که یک گوسفندی یا به نام اون فرزند و در واقع این که این خونش به جای در واقع اون بلاها و امور آسیب‌های فرزند باشه به جای او کشته شود به اون نیت، این میشه اصل عقیقه. البته یه دعایی هم داره که در حاشیه مفاتیح الجنان در اون یامون در قسمت اون بعض مفاتیح الجنان اون آخرش چاپ میکنه، قسمت باقیات و صالحات تو فهرست بخش باقیات و صالحات ببینن نوشته دعای هنگام عقیقه. اون دعا هم یه دو سطر بیشتر نیست، یه سطر و نیم یا دو سطر. این دعا رو هم موقعی که میخوان گوسفند رو ذبح کنن بخونن و شرایط خاصی دیگه چی نداره. اصل عقیقه کشتن این گوسفند است و اینکه گوشتش بدن دیگران چی مصرف کنن. اما اگه بخوان آداب بهتری داشته باشه برای بهتر بودنش این است که گوسفند رو وقتی ذبح کردن این گوسفند رو یک جا در واقع گوشت رو همش رو با هم بپزند، بعد که با هم پختن همش را، البته حالا قدیم میگفتن که رانش هم به قابله بدن که حالا دیگه تو بیمارستان و برنامه‌های ایناست دیگه از این مرحله چیه گذشته است، در هر صورت این گوسفند رو یک جا در واقع بپزن و بعد استخوان‌هاش رو که جدا میکنن در واقع به حالت آبگوشتی بدن به دیگران عده‌ای در واقع بخورن و استخوان‌هاش هم دفن کنن یه جایی. بله. که این استخوان‌ها مثل در واقع یه جایی که دفن شه کم کم خورخور چیکار بپوسه و همطور دور ریخته نشه. و بعد این در واقع از این گوسفند پدر و مادر بچه به هیچ عنوان نخورن تا اثر خودش را داشته باشه، چون اگر پدر و مادر بچه بخورن دیگه این گوسفند اثر خودش را نخواهد داشت. البته اگه هم بیاخ عقیقه دیر شده که مثلا خود بچه هم امکان خوردن آب گوشت اینا براش هست، خود بچه هم باید نخوره از این.
درست. ممنون جناب فقیه. حالا شاید سوالی پیش بیاد که حالا اگر یه مقداری حالا بسته به شرایط اقتصادی و حالا زمانی که حالا زمان نداشته باشن این عقیقه به تعویق افتاد، از اون 7 روز و اون شرایط گذشت، حالا طبق فرمایش شما که حالا بچه‌م خودش میتونست بخوره، حتی اگر بزرگتر شد، یعنی حالا به سن نمیدونم تکلیف بزرگتر، اون تکلیفش چیه؟
ببینید این بالاخره این بچه باید عقیقش در واقع مستحب از انجام بشه هر وقت.
بله.
حالا بچه باشه یا حتی بزرگ شد، پدر و مادر بچهشون مثلا حتی 20 ساله شده اینا عقیقهشو نکردن، هنوزم براشون مستحبه که این عقیقه بچه رو انجام بدن. حتی اگه پدر و مادر انجام ندادن برای خود طرف مستحب است که عقیقه خودش رو اگه بدونه براش انجام نشده انجام بده و خودش انجام بده و هر زمانی باشه و هر سن و سالی باشه مانعی نداره.
درسته. ممنونم. سوال بعدی که حالا بیننده عزیزمون برامون فرستادن، رحم در صله رحم به چه طبقه گفته می شود و حد اون رو بیان بفرمایید.
ببینید خیشاوندان به عبارت فارسی میشه همون رحم. وقتی صله رحم میگن یعنی ارتباط، صله یعنی ارتباط، ارتباط من درستش کنم ارتباط سالم.
بله.
و ارتباط نیکو با خیشاوندان، اینو میگن صله رحم. خب این از مرحله هرچه نزدیکتر باشه خیشاوندی وظیفه سنگین‌تره، هرچه بره عقب‌تر وظیفه چی میشه؟ سبک‌تر میشه. مثلا پدر و مادر و فرزند اینا تو مرحله اولن، اینا بیشترین وظیفه را دارن، یعنی هم فرزند نسبت به پدر و مادر خیلی وظیفش سنگینه، هم پدر و مادر نسبت به فرزند، اون طرفی هم هست یه طرفی نیست، پدر و مادر نسبت به فرزندشون خیلی وظیفه دارن، هیچ کس حق نداره فرزندش رو بهش ظلم کنه، حق نداره فرزندش یه جوری کتک بزنه که این مثلا حتی نیاز به دیه و امثال این حرفا بشه، بزنم دیه داره بالاخره، یعنی بالاخره این صله رحم. حالا صله رحم بینه که ببینید پدر و مادر نیاز دارن، باید نیازشون رو برطرف کنه، نیاز فقط نیاز مالی نیست، نیاز جسمیه، یا پدر و مادر نیاز دارن مسافرتشون ببره، خب باید مسافرتشون ببره، نیاز دارن به قول معروف این روحیه بهشون بده، باید روحیه بهشون بده، و همینطور هر کاری که در واقع ارتباط بین این پدر و مادر و فرزند را قوی تر کنه. از اون طرف برای پدر و مادر برای فرزندانشون صله رحم اینه، اینکه بچه رو میخوان به موقع به ازدواجش در بیارن، این خودش یه نوع صله رحمه دیگه، این فقط همین اینطور نیست که بگن صله رحم فقط مثلا این کمک مالیه، نه، یا مثلا دیر و بازدیده، نه، این دیر و بازدید فقط نیست، دیر و بازدید یه شعبه خیلی کوچیکه از صله رحمه، باید این در واقع صله رحم باشد. یکی از نمونه‌هاش همینه، بهترین دختر رو به موقعش به ازدواجش در بیارن، پسر رو به موقعش به ازدواج در بیارن، موقعی که اینا نیاز مالی دارن اگه میتونن نیاز مالیشون رو تامین کنن، و حالا رفت آمد و اینها دیر و بازدیدن بحثش سر جای خودش. پس مرحله اولش میشه پدر و مادر و فرزند، مرحله دوم میشه برادر و خواهر، برادر و خواهر نسبت به دیگه باید صله رحم داشته باشن، مرحله سوم میشه فرزندان برادر و خواهر، فرزندان، این فرزند برادر منه، اون فرزند خواهرمه، اینها رو باید چی؟ باز ارتباط مرحله سوم باشون داشته باشیم، به لحاظ ارتباطی که به قول معروف صله انواع صله رحم که حالا اشاره شد. ما مرحله چهارم میشه چی؟ عمو و دایی و خاله و عمه، خود اینها. مرحله پنجم میشه چی؟ فرزندان اینها، که حتی نسبت به فرزندان اینها ولو نامحرم هم باشن با رعایت موازین شرعی بالاخره وظیفه هست. گاهی مثلا ببینیم بله این برای مثلا یه پسر عموی فرض بگیر دختر عموی خودش را بفهمه محتاج است باید حتما رسیدگی کنه، بفهمه یک نیازی داره باید نیازش را برطرف کنه با مراعات موازین چی؟ شرعی. لذا اینجا ختم نمیشه. تا هر کجا که خیشاوندی هست به همون اندازه هم صله رحم هست، منتها اون وظیفه‌ای که پدر مادر و فرزند نسبت به هم دارن در حد دیگه پسر خاله و نمیدونم پسر دایی و در اون مراحل دیگه اون مقدار وظیفه نیست. گاهی مثلا حتی در دید و بازدید ممکن است در پدر مادر فرزند نیاز باشه هر روز یا حداقل یک روز در میون به دید و بازدید داشته باشن، اما در پسر خواهر و پسر برادر یه مرحله مثلا یک ماه یه بار، در پسر خاله و پسر دایی نمیدونم سال این حرفا ممکن است بشه مثلا سال یک بار، ولی بالاخره باید این ارتباط محفوظ باشه.
بسیار متشکرم جناب فقیه. اگر که اجازه بفرمایید سری به اتاق فرمان بزنیم، بگیم بینندگان عزیز سری به اتاق فرمان میزنیم برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا إليك.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و حراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.
یا در جلال و الاکرام حب احب لقائي واجعلني في لقائك الراحة والفرج والكرام.
ای صاحب جلالت و اکرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار.
خیلی خوش آمدید به برنامه روشنای احکام، در خدمتتون هستیم با پاسخگویی به سوالات شرعی شما بیننده های عزیز. شما میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که برای شما به صورت زیرنویس به نمایش در میاد با ما در میون بذارید. شما میتونید سوالات خودتون رو به صورت متنی، تماس تلفنی، صداهای خودتون رو برای ما بفرستید و سوالاتون رو از کارشناس محترم برنامه داشته باشید. جناب آقای فقیهی، در کنار سوالی که حالا قسمت قبل شما لطف فرمودید و پاسخگو بودید، بیننده عزیزی گفتن که آیا صله رحم واجب است و اگر مستلزم غیبت یا فعل حرام دیگر شود چطور؟
بله، صله رحم واجب، شک و شبهه توش نیست.
بله،
منتها باید مراعات کنن کار حرام دیگر انجام نشه. مثلا یه بنش میگن غیبت، بله خب برید صله رحم انجام بدید، منتها هر موقعی زمینه صحبت عیبجویی پشت سر دیگران و غیبت اومد بلا فاصله حرفا برش گردونید. این وظیفه اول. برید حرفا بچرخونید به حرف دیگر، برید حرفای در واقع دیگر بیارید پیش که اون حرف صرف بشه، محو بشه. اگر نشد پاشید از جلسه برید بیرون تا این مقدار وظیفتون انجام شده این دفعه. پس مرحله اول این است که بعد سیرم همیشه واجب است، ولی اگر موجب غیبت شد اول باید چه کار کنیم؟ صحبت رو برگردونیم.
بله،
صحبت متفرقه بالاخره پیش بیاریم که باعث غیبت نشه. و واقعا اگه نشد موقع جلسه پاشیم بریم بیرون. یه مورد دیگه من مثال بزنم. گاهی بعضی هم میگن ما اقوامی داریم اینا مراعات محرم و نامحرم رو نمی کنن.
بله،
ما چه کار کنیم؟ شما برید اینها ارتباط در واقع رفت آمد به مقداری داشته باشید که مراعات محرم و نامحرم بشه. اگر دیدید واقعا مراعات محرم و نامحرم به هیچ عنوان نمیشه، دیگه وظیفه نداری. اونجا وظیفه از روی تلفنیه. آقا تلفنی زنگ بزنید، احوالشون بپرسید، ارتباطتون قطع نشه. ولی دیگه حضوری بخواید برید، اگر میبینید باعث این است که مثلا پسرخاله، پسردایی، نمیدونم از اینا که نامحرمن، اینا در واقع مراعات نمیکنن محرم و نامحرم رو، همطور بدون حجاب و اینا میان دور هم میشینن امثال این حرفا. یا گاهی هست مثلا میگه نمیدونم شوهر خواهره، نمیدونم یا اون فرقی خواهر زنه، امثال این حرفا، چیزای نمونه های. اگه مراعات نمیکنن اون موقع وظیفه رفت و آمد خونه رو ندارید، فقط وظیفه ارتباط تلفنی، یا اگه مثلا به قول اون نیازی دارن نیازشون رو برآورده کردن و امثال اینها. پس مراعات کنن ان شاء الله که این محرم و نامحرم رعایت بشه. البته اگر این اقوام بدونن که این طرف جدی هست، گاهی موارد زیادی پیش میاد با این رفت آمد که میخوان فرقش میگذارن،
درست،
و بقیه میرن اونا بی خیالن، خب اونا بی خیال میشن،
استثنایی.
اما یه میرن که اینه، درست. یه جور دیگه است، یه کسی میگفت که ما یه خانه ای میریم اینا ماهواره دارن و ماهوارهشون هم بازه، هر جوری که بخوان استفاده میکنن از اون ماهواره های در واقع مشخص و معین که شبکه های ویژه یا بگیر مثل شبکه حضرت ولیعصر، اینجوری نیست. میگفت نه ماهواره باز. بعد میگفت اما تا ما میریم خاموشش میکنن، یعنی میدونن که ما اهل این حرفا نیستیم. خب بله، یا اینجوری باشه این که بر واقع رفت آمد کنید سلی رحم به شکلی برید که اینها خودشون جمع جور کنن، و اگه جمع جور نمیکنن دیگه رفت آمد ممنوع.
درسته، بسیار متشکرم جناب آقای فقیهی. دانشجوی عزیزی برای ما سوال فرستادن که حکم غذا خوردن برای دانشجویان مسلمان که در کشورهایی درس می‌خوانند که گوشت ذبح اسلامی در دانشگاه عرضه نمی‌شود و در شهر نیز نایاب است و اگر هم باشد گران است، حکمش به چه صورت هست؟
این دانشجویان که اونجا تشریف دارن مجبورن از گوشت استفاده نکنن، چون گوشت‌های اونجا حرامه، گوشت حرام هم نمیشه بخورن، باید از غذاهای استفاده کنن که غذای گوشتی نباشه. و برای اینکه استفاده از گوشت کنن، اونجا معمولا مناطقی هست که بالخصوص حالا باید رفت اون منطقه، مسلمان ها دوره همن، برای خودشون بالخصوص گوسفند ذبح میکنن، باید از اون مناطق اونجا گوشت بگیرن و تا به قول معروف در حد ضرورت، اونم ضرورت در حد به قول معروف که ببینن دیگه اگه نخورن الان مریض میشون و به قول معروف اونجوریه، در اون حد اینا حق استفاده از در واقع غذاهای گوشتی را ندارن، باید از غذاهای غیر گوشتی استفاده کنن و انشاءالله. حالا برای میگن گران، مشکل نداره، اگر گوشت حلال پیدا میشه که مسلمان ذبح کرده باشه، هر مقدارم گران باشه، اگه توانایی مالیش رو دارن که در واقع انجام بدن بخرن، براشون اهمیت نداره به خاطر مسئله شرعه. اگه توانایی مالیش هم ندارن، تا مقداری که میتونن باید تحمل کنن.
درست، متشکرم. بیننده عزیزی سوالی رو برامون فرستادن که شرایط حلالیت در حیوانی که حالا شرایط حلال کردن حیوانی که با اسلحه صید شده.
ببینید حیوانی که با اسلحه صید شده در حقیقت اگر حالا از اون صیدهایی باشه که حرام نباشه، این معنیش است که موقعی که میخوان در واقع صید کنن بسم الله گفته باشن،
بله،
و در واقع حالا تیر رو بزنن، همین که موقع تیراندازی بسم الله گفته باشن برسن بالای سر حیوان مرده باشه،
بله،
این میشه حلال. و اگر رسیدن بالای سر حیوان مرده نیست، باید بلا فاصله رو به قبله سرش رو چکا کنن، با بسم الله ببرن، یکی از این دو صورت. پس یا با بسم الله که شلیک میکنن،
بله،
بعد برسن بالای سرش مرده باشد، این میشه دیگه چی؟ حلال. یا اگر موقعی که بالا سرش رسیدن هنوز در واقع نفس داشت، بلا فاصله رو به قبل سرش رو ببرن، حلال میشه.
درست، ممنونم. جناب فقیه بیننده عزیزی باز مجدد سوال پرسیدن از همون که حالا این سوال قسمت‌های قبل هم بوده که حکم پوشیدن لباس مردانه توسط خانوم‌ها یا پوشیدن مرد حالا لباس خانوم‌ها رو.
این لباس‌های اختصاصی را جایز نیست، یعنی جایز نیست که مرد لباس زنانه بپوشه و زن لباس مردانه بپوشه. این جایزش یعنی گناه داره، معصیت داره. همونطور که مثلا برای مرد استفاده از زیورات طلا جایز نیست، برای لباس هر دو طرفیه، هم لباس زنانه مرد نمیتونه بپوشه و هم زن نمیتونه لباس چی؟ مردانه. البته بعضی از لباس ها هست مشترکه، ممکنه بعضی از انواع شلوارها یا بعضی از انواع پیراهنها یه جوریه که در واقع متعارف جامعه اینه، هم در واقع دخترها میشن هم پسرها، هم مردها میشن هم زنها. اونایی که مشترک هست اشکالی نداره، ولی مواردی که در واقع اختصاصی هست، اون موارد اختصاصی را پوشیدنش جایز نیست.
نیست. متشکرم. سوال بعدیمون این هستش که چنانچه همه یا برخی از وراث میت اقرار به مدیون بودن او نمایند، آیا این اقرار نافذ است؟
بله، اگه ورثه خودشون اقرار بله. کنن، اقرار نافذه و طبقش باید عمل کنن و چه کار کنن؟ اون بدهکاری میت را پرداخت کنه.
درسته. حالا تکمیلی سوالشون به این صورت هستش که حالا در صورت نافذ بودن حق تمام وراث نافذ است یا فقط اون کسی که این حق رو اقرار کرده؟
ببینید، اگر واقعا هر کسی بدونه که بدهکار است، باباش یا حالا مادرش، هر کسی که از رو
میاد،
این واجب است که اقرار کنه. با اقرار نکردن در واقع اگر اقرار نکنه مال مردم خوریه. ولی اگر در واقع یک کسی اقرار نمی کند، حالا واقعا یا خبر نداره یا واقعا اقرار نمی کنه، اینجا اون کسانی که اقرار می کنند نوبت از سهم خودشون بدهی را بپردازند، از سهم ایشون نه. ولی اگه همه اقرار کردن، از کل مال برداشته میشه، بعدن ارث تقسیم میشه.
درست. ممنونم. سوال بعدیمون این هستش که آیا هدیه‌ای که بیمه عمر بعد از سالها به بیمه گذار پرداخت میکنه اشکال دارد یا خیر؟
ببینید، این بیمه عمر یه حالتش اینه که پولهایی را شما در واقع دادید، در واقع هر سال یا هر ماه، بعد اینا ذخیره شده، بعد از چند سال در واقع یک جا همونو برمیگردونه. این خب خمس داره.
بله.
این باید خمسش محاسبه بشه، چون در واقع یه ذخیره‌ای بوده، شما ماهیانه همینطور یواش یواش این پول را دادید، اونجا براتون ذخیره شده. اما اگر نه، اینجوری نیست، یه قراردادیه که در واقع این پول در حقیقت رفته، پولی که دادید، این یه پول دیگری است به تحت عنوان قراردادی میان به شما پرداخت میکنن، او اشکالی نداره و درآمد جدید به حساب میاد و فعلا خمس نداره.
متشکرم. سوال بعدی که بیننده های عزیزمون ازمون کردن که آیا فاصله انداختن بین نماز واجب، مثلا بین نماز ظهر و عصر یا نماز مغرب و عشا، مستحب است؟
همشد که ببینید، وقت فضیلت نماز اول وقت، حالا استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای تبریزی و شیخ جواد تبریزی رضوان الله تعالی علیه، ایشون می‌فرمودن که نماز ظهر که خوندی بلا فاصله وقت فضیلت نماز است شروع میشه، نیاز به فاصله نیست. نماز مغرب را که خوندی بلا فاصله وقت فضیلت نماز عشا شروع میشه. رو مبنای این آقا و امثال ایشون که خب هیچ فاصله اصلا نیازی نیست. ولی بعضی از آقایون نظرشون این هست که یه مقدار فاصله انداختن این مستحب هست. حالا اون یه مقدار فاصله انداختن نه به اون مقداری که الان اهل تسنن انجام میدن، اون مقداری که عهد اصلا انجام میدن مقدارش زیاده، یعنی خارج از محدوده فضیلته.
بله.
چیه این مقداری که باید باشه؟ ببینید، در مغرب عشا وقت فضیلت نماز عشا زود میرسه، یعنی وقتی نماز مغرب خوندی، همین که معمولا یه نماز قفیله‌ای میخونن، نماز نافله‌ای بخونن، یه تعقیباتی بخونن، گاهی بین دو نماز بعضی مساجد یه صحبتی میکنن، همین مقدار فضیلت نماز عشا شده، یعنی همین مقدار فاصله بسه، یه فاصله یک ساعت و مقدار اینا نیازی نیست. فاصله یه بین نماز مغرب و عشا از اول مغرب تا آخر یه 20 دقیقه الان نیم ساعته.
بله.
یعنی فاصله همین مقداره. پس فاصله نماز مغرب و عشا در همین حدود، یه شاید حد اکثرش بشه 40 دقیقه. این بیشتر نیست. برای مغرب و عشا پس فاصلهش کمه. برای نماز ظهر است بله، بعض اوقات هست که فاصلهش یکی دو ساعت هست، مثلا دو ساعت و نیم فاصله بین نماز ظهر و عصر، ولی نه 3-4 ساعت. اون که رو اهل تسنن را انجام میدن 3-4 ساعته. به این مقدار به اندازه، حالا البته در فصول مختلف سال تفاوت میکنه، اینو دیگه باید حالا در اون تقویم های در واقع اینه که اینا رو بر اساس در واقع فنی نوشتن در اونها ببینن که ببینن ساعت مثلا فضیلت رو چه ساعتی گفته، بله به مقدار فاصله بدن مستحب هست.
چرا جناب آقای فقیهی، حالا بیننده عزیزی باز حالا سوالی پرسیدن ازمون که حکم کالبد شکافی بدن میت برای آموزش پزشکی چیست؟
تا ضرورت نباشد جایز نیست. بدن میت احترام داره و با احترامش اقتضا میکند میت مسلمان که چه کار کنن؟ که این بدن رو در واقع به همون شکل بدون هیچ آسیبی برن و دفنش کنن. و بله اگر جسد کفار باشه اون در واقع از نظر شرعی مانعی نداره، چون اون احترام بدن مسلمان چیز دیگری است. ولی حالا در مواقع ضرورت اگه واقعا هیچ راه چاره‌ای غیر از این نباشد، برای ضرورت اشکالی نداره، ولی در غیر از موارد ضرورت جایز نیست.
ممنونم. بیننده عزیزی از همون سوال پرسیدن که حالا شخصی در اثر سهل‌انگاری نوعی آتش‌سوزی عمدی به وجود می‌آورد تا از شرکت بیمه در کشور غیر اسلامی مبلغی رو دریافت کنن، آیا چنین کاری جایز است و آیا چنین پولی حالا برای ایشون میشه یا مالکیتش به ایشون میرسه یا نه؟
ببینید اگر این از اون کشورهای غیر اسلامی باشن که با ما به قول معروف سر جنگ دارن، حالا مثل الان کشورهای اروپایی الان انگلیس و فرانسه و امثال اینا که با ما بالاخره سر جنگ دارن، سر دشمنی دارن، یا مثل آمریکا و امثال اینا، اینا اشکال نداره چون اینا مالشون بر ما حلاله، حالا به این بهانه بخواد مالشون رو خلاصه بگیردش، اما نه هر کشوری، هر کشوری نه.
ممنونم. بیننده های عزیز میریم یه سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم میان برنامه در خدمتتون هستیم.
اللهم صل على محمد المصطفى
شما. خیلی خوش آمدید به برنامه روشنای احکام، همچنان در خدمتتون هستیم با پاسخگویی به سوالات شما بیننده های عزیز. جناب آقای فقیهی، بیننده عزیزی از شهر تبریز، جناب آقای صادقی روی خط تماس هستن. جناب آقای صادقی سلام، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
به حضرت آقای بزرگوارم سلام عرض می‌کنم، خسته نباشید، از برنامه‌تون تشکر می‌کنم. در مورد بیمه اون صحبت کردید، من برای بچه ها پرسال هستن، یکیشون 9 سالشه یکیشون هم 5 سالشه، برای شون من بیمه اون باز کردم به مدت 20 سال، برای تهیه مثلا مسکن پسر یا دهزی دخترچه و آهنده چیز بیمه اومیزیم، آیا در آینده این خانس داره یا نه؟
بسیار متشکرم جناب آقای صادقی جان.
بله، این بیمه عمر که میفهمم برای فرزندانشون انجام دادن، این دو صورته. یه موقع اینه که به نیت فرزندانشون پول بر خودشون ذخیره میکنن. اگه برای خودشون ذخیره میکنن بیمه عمر که در آینده مصرف فرزندان کنن، این خمسو داره. ولی گاهی نه، واقعا این پول را میبخشن به فرزندانشون، یعنی جوریه که این را به نام حتی بچه‌شون این بیمه عمر قرار دادن. بله. و بعد هم جوریه که اگه هزینه بر فرزند میکنم، در عنوان این که حالا من بابا دارم هزینه میکنم، والا اگه منم هزینه کنم میگم مال خود بچه است دیگه، هیچ موقع ازش نمیگیرم. و اگه هیچ موقع ازش نمیگیره و فقط هزینه فرزند میشه، از اولم به نام فرزند در واقع این بیمه عمر اونجا قرار دادن و واریز به نام فرزند میکنن که به او در واقع میشه. اینجا این حکم هبه رو داره و حکم هدیه رو. وقتی باش مهریه رو داشت، برای این پدر خمس نداره، این شکی توش نیست، چون این دیگه از مال خودش رفته.
بله.
ولی برای فرزندان اگه مقلد حضرت آیت الله عظمای امام خامنه ای باشن، این خمس داره، خمس نداره. بله. چون هدیه حساب میشه. مقلد آیت الله خامنه ای باشن خمس نداره، ولی اگر مقلد آیت الله عظمای سیستانی باشند، بله، این برای اون بچه ها خمس دارد. لذا اونها این هدیه را باید خمسش اول پرداخت کنند، بعداً هزینه کنند در امور زندگی.
ممنونم جناب آقای صادقی و حالا بیننده عزیزی که از شهر تبریز تماس گرفته بودیم. امیدواریم که شما پاسخ سوالتون رو گرفته باشید و ممنونیم که با برنامه خودتون روشنای احکام تماس داشتید. جناب آقای فقیه، سوال بعدی که بیننده عزیزمون ازمون حالا داشتن این هستش که از طرف دولت مقداری پول به عنوان بیمه عمر میت به ورثه داده شده است، آیا این پول خمس دارد یا خیر؟
اون چیزی که به عنوان در واقع بیمه عمر میت داده میشه، یعنی بعد از مردن میت به حساب وارد میکنن، این در واقع حکم ارث را داره یا حکم هدیه را داره، هر کدام باشد خمس نداره.
درسته، ممنونم. خب بیننده عزیزی از همون سوال پرسن، البته سوال مشابهی هم هست در بین سوالها، که اگر کسی حق الناس برگردنش باشه باید چی کار بکنه؟
خب حق الناس اینه که یا طرف رو میشناسه، خب حق باید بره از همون شخص در واقع حلالیت به طلبه، یا اگر بدهکاریه به او هست، دینی هست، او را ادا کنه، به همون شخص پرداخت کنه. و اما اگر طرف رو نمیشناسه، نمیدونه، خلاصه بدهکاری میدونه هست، اون نه خلاصه این شخصش کیه.
بله.
یا آسیبی به یه ماشین یه نفر رسوندی، برام نمیدونه ماشین کی بود و کجا بود رفته، اینجا باید در واقع اون مبلغ مورد نظرش را به عنوان رد مظالم با اجازه مرجع تقلید به فقیر صدقه بده، انشاءالله از دین بیرون بیه.
ممنونم. سوال بعدی که بیننده عزیزمون ازمون داشتن این هستش که خطاط و هنرمند مسلمان می تواند تابلوی بنویسد یا نقاشی کند که در آن نوعی شراب یا مجلس رقص یا گوشت خوک اعلان یا آگاهی بشود؟
هر چیزی که موجب ترویج محرمات الهی باشد حرامه. حالا اگر تو نقاشی در واقع نقاشی شراب و مثلا فرقی گوشت خوک همسایه نمیشه، نه قطعا جایز نیست، باید نقاشی رو به شکلی انجام بده که ترویج محرمات الهی نشود.
نشود. ممنونم. حالا سوالی رو بیننده عزیز از ما کردن که آیا پولی که فرزند بدون اجازه پدر خود از جیب او بردارد در حالی که پدرش خرج او رو میده، این حرام هست یا نه؟
انسان حق نداره که از در واقع مال پدر بدون اجازه برداره. استثناش فقط اون موردیه که یک جا در واقع وظیفه پدر بوده، باید مثلا این خوراکی و این غذای امروز رو مثلا نهار رو فرض بی به او میداده و الان چی؟ نداده است. اونجا بله، خب میگه من وظیفه پدر بود در واقع غذای ما رو بده، نداده، ما الان در واقع میریم استفاده میکنیم. ولی به طور کلی قاعده و قانون نیست که چی؟ بدون اجازه پدر حق استفاده از مال پدر رو نداره، باید با اجازه پدر باشه.
درسته، ممنونم. حالا سوال بعدی که بیننده عزیز ازمون کردن، چون امروزه سکه طلا، حالا بهار سکه، یعنی قید کردن سکه بهار آزادی در معاملات استفاده نمی شود، غیر از خمس و زکات هم به اون تعلق می گیرد یا نه؟
ببینید خمس ممکنه بهش تعلق بگیره.
بله.
ممکنه کسی آن سکه یا بخره کنار بگذاره.
بله.
مخصوصا اگه در واقع این پول رو تبدیل به سکه کرد برای رشد قیمت، برای ترقی. خب اگه برای ترقی باشه اینا خمس دارن.
بله.
ولی این سکه های آزادی چون در واقع سکه رایج معاملات نیست، زکات نداره. زکات در این سکه ها نیست و غیر از خمس که حالا اونم در موارد خاصه است هیچ دیگه چیز واجبی وجود نداره. نه
درسته. ممنونم. یه تعداد پیام هست که حالا مضامینشون با هم تقریبا میشه گفتش که یکی هستش که در مورد حالا صدقه مستحبی هستش. اصلا کلا صدقه مستحبی رو لطف بفرمایید یه توضیحی بفرمایید.
صدقه مستحبی برای رفع بلا، مخصوصا مرحوم آیت الله بازمای بهجت سفارش میکردن که در آخر الزمان مثل الان بیشتر صدقه بدید و سعی کنید هر روز صدقه بدید. حالا گاهی هم این صندوق‌های صدقات رو میگذارن در واقع یه مبلغی هر روز داخلش بریزن، این هم مانعی نداره. یا بیان یه مبلغی رو هر روز کنار بگذارن، یه جای خاصی بذارن خودشون رو خونه، جمع آوری کنن که یه مبلغ حسابی بشه، بعد مبلغ متنابهی که شب مثلا آبرومند شد بیان اون مبلغ رو به دست یک مستحقی که میشناسن بیان پرداخت کنن. کار بسیار خوبیه. صدقه مستحبی سبب میشود که انشاءالله بلاها از انسان دور بشه و این کار بسیار کار مناسب هست، سفارش شده در روایات هست و نتیجهش هم این است که انشاءالله بلاها از انسان دور میشه. من تو پرانتز اینم عرض کنم، گاهی بعضی ها یه صدقه میدن بعدم بینن یه اتفاقی هم براشون رخ داد، اینا فکر این نکنن که بگن خب ما صدقه داریم پس چرا این اتفاق افتاد. نه، شاید این اتفاقی افتاده بنابر در حد مرگ باشه. شما صدقه ای که دادی در حد یه زخمی شدن و اینا خاتمه پیدا کرده. اینا فکر نکنن که مثلا حالا بس ما صدقه دادیم پس همام که این اتفاقا برام رخ داد پس چی شد.
درست.
نه، اون ورش رو فکر کنن و واقعیت هم همینه. یعنی اگه این صدقه نبود شاید در صد حد چی بود؟ مرگ بود این اتفاق یا حالا نزدیک به مرگ. اما وقتی صدقه باشه این سبب میشود که انشاءالله این بلا تبدیل شود به یه بلای درجه چی؟ پایین تر. البته گاهی هم به طور کلی بلا رو صدقه چی میکنه؟ برطرف میکنن. انشاءالله امیدواریم که خدا توفیق بده همه روزه فراموش نکنیم یه مقدار مبلغ صدقه ای حالا یا همون روز پرداخت کنیم یا مجموعا کنار بگذاریم و یک جا انشاءالله پرداخت کنیم.
انشاءالله. ممنونم. بیننده عزیزی از همون سوال پرسیدن که مالیدن ژل موی سر چه حکمی داره؟
ژل موی سر به لحاظ وضو منظوره. اگر یه مقدار خیلی در واقع کم باشه که مانع از تأثیر رطوبت دست در واقع به اون موها و به بیخ موها نباشه مانعی نداره. اما اگه زیاد از این ژل استفاده میکنن باید جای مسحشون رو چکا کنن قبل از وضو، یه مقدار در واقع اون ژل رو برطرف کنن تا مانعی برای مسحشون وجود نداشته باشه.
ممنونم. بیننده عزیزی از همون پرسیدن که خوردن گوشت یا تخم شترمرغ چه حکمی داره؟
مانعی نداره. شترمرغ هم گوشتش حلال است، هم تخم شترمرغ هم به تناسب هر چیزی که خورده گوشتش حلال است. تخمش هم چیه؟ هر پرنده اینجوریه، حلال است. ولذا هم تخم شترمرغ حلاله، هم گوشتش هم حلاله، از حلال گوشت ها هست.
بسیار عالی، متشکرم. سوال بعدیمون این هستش که آیا نگاه کردن به عکس‌های مبتذل و چت کردن درباره موضوعات مستهجن روزه رو باطل می‌کنه؟
روزه رو باطل نمی‌کنه، ولی کار خلاف شرعه. البته اگر نگاه کردن به عکس‌های مبتذل باعث میشه که یه وقت خود نکرده جنب بشه و بدونه که با این نگاه که انجام بشه روزه باطل میشه. اما اگر نه، اینه که جنوب این حرفا در کار نیست جنابت، روزه که باطل نمیشه، ولی گناه معصیت ها چه ماه رمضان باشه چه تو روزه باشه چه غیر روزه باشه این کار گناه معصیت هست، انشاءالله انجام نشه.
انشاءالله. سوال بعدی که بیننده عزیزی از ما داشتن این هستش که حکم سرکه‌ای که از شراب تهیه شده و نوشته شده سرکه شراب چیست؟ حکم سایر سرکه ها چیست؟ حالا سوالش رو
ببینید. سرکه به طور کلی حلاله.
بله.
چون حالا این فرق نمیکنه سرکه از شراب تهیه شده باشه یا از غیر شراب، همش حلاله. حتی از روایات به دست میاد که اون سرکه‌ای که در واقع از شراب تهیه شده خواص بیشتری هم داره و حلال هم هست. چون شراب دیگه نیست. وقتی از شراب تبدیل شد به سرکه، همون چیزی که حرام بود حلال میشه، نجس هم بوده پاک میشه، هم نجاستش تبدیل به طهارت میشه، هم حرام بودنش تبدیل میشه به چی؟ به حلال بودن. هیچ اشکالی نداره، کاری به سابقهش نداشته باشن. الانش سرکه است، سرکه هر نوعی باشد، حالا میگن سرکه انگور باشه، سرکه سیب باشه، بله سرکه هر میوه‌ای مثلا باشد، اشکال نداره، وقتی واقعا سرکه شد پاک و حلاله.
درسته، متشکرم. حالا پیرو سوالای قبلی که حالا در مورد صدقه مستحبی بوده، بیننده عزیزی از همون سوال کردن آیا میتوان صدقه رو برای ساخت حسینیه، مجتمع خیریه، ایجاد کتابخونه مذهبی، چاپ و حالا نشر کتاب، اینها رو میشه استفاده کرد یا نه؟
بله، صدقه لازم نیست که حتما به فقیر داده بشه. بله. یکی از صدقات هم همینه که آدم در همین امور خیر مصرف کنه. الان میگن به این مسجد کمک کنید، یه مبلغی میدید شما نیت صدقه کنی، یا به این کتابخانه کمک کنی، یه مبلغی میدید نیت چی؟ صدقه کنی، برای هزینه های این کار فرهنگی، کار فرهنگی که باعث برای رشد دین و مذهب است. آقا بیان کمک کنی، خب اینجا به نیت صدقه کنه، اینا همش صدقه حساب میشه و دفع بلا میشود انشاءالله.
انشاءالله، ممنونم. بیننده عزیز حالا قید کردن آقایی از همون سوال داشتن که آیا با حلقه‌ای که از جنس طلای سفید است میشه نماز خوند؟
ببینید طلا چه سفید باشه چه زرد باشه برای مرد حرامه. بله. نمازم باش باطله. اما اگر پلاتین باشه، پلاتین جنس طلا نیست.
بله.
قیمتش هم با طلا خب خیلی متفاوته. اگر یه انگشتری باشه از جنس پلاتین باشه، اون اشکال نداره استفادهش برای مرد و در نمازم استفاده کنه، نماز باطل نمیکنه. پس بین پلاتین و طلای سفید فرقه. طلای سفید و زرد حکمش یکیه و هم طلای سفید بر مرد حرامه، هم طلای چی؟ هم طلای زرد.
بله.
و نمازم بخوندن باش باطله. اما اگر پلاتین باشه، پلاتین اشکالی نداره.
ممنونم. دقیقاً حالا شما با اعلام و حالا گفتن جواب این بیننده عزیز اون قسمت دوم سوالشون رو هم حالا جواب دادید که حالا گفته در حالت عادی هم که با من باشه چه حکمی داره. خیلی ممنونم، متشکرم. سوال بعدی که حالا بیننده عزیزی از ما داشتن این هستش که آیا رفت و آمد با افرادی که میدونیم نماز اهل نماز نیستن جایز هست یا خیر، به چه صورت هستش؟ البته قسمت دوم این سوال هم که حالا من از شما میپرسم به این صورت هستش که آیا رفت آمد با افرادی که میدونیم اهل نماز نیستن جایز است یا نه و حکمش به چه صورت هست؟
ببین، افرادی که اهل نماز نیستن، اینا رفت آمده باشون کار صحیحی نیست و متاسفانه این اگر رفت آمدم کنید سبب میشود که خدای نکرده تو روح انسان تأثیر بگذاره و آدم نمازخون هم نسبت به نمازش چی بشه؟ سست بشه، پناه بر خدا. لذا باید رو اینها رفت آمد نکرد، مگر در مواردی که آدم بدونه با رفت آمده با اون تأثیر میگذاره و اون طرف رو نمازخونش میکنه. فقط تنها در این صورت رفت آمد اشکال نداره، ولی رفت آمد با آدمایی که نمازخون نیستن یا مثلا افرادی که اهل شراب و اینها هستن، اینها جایز نیست.
درسته، خیلی متشکرم. بیننده عزیزی از ما سوال پرسیدن حالا با توجه به اینکه عید فطر هم گذشته و حالا ایشون شاید حالا قبلا این کار رو انجام دادن، با توجه به اینکه شغلشون هم قید کردن پارچه فروش هستن، نوشتن که من قبلا فطرم رو به صورت پارچه نو دادم ولی شما حالا گفتید که پارچه نمیشه، این تکلیف من چی هست؟
از شرط که اینجا باید انشاءالله تکرار بفرماین.
بله.
و مبلغ در واقع فطرشون رو مرتبه انشاءالله بپردازن، جای دوری نمیره، فکر نکنن ضرر کردن.
بله.
ضرر نکردن، حالا یه پارچه هم به فقرا دادن، اونم خدا جداگانه برشون حساب میکنه، یه مبلغ نقدی هم انشاءالله مطابق اون مبلغ فطریه حتی حداقلش به قیمت گندم حساب کنن و به فقیر پرداخت کنن تا انشاءالله زکات فطرشون ادا بشه.
متشکرم، خیلی ممنون جناب آقای فقیهی. حالا بیننده عزیزی لطف داشتن نسبت به برنامه ما، از شخص شما تشکر کردن و حالا ما از همین جا هم تشکر میکنیم از بیننده های عزیزی که لطف دارن به برنامه خودشون روشنای احکام، تمامی عوامل برنامه روشنای احکام خدمتگزار شما بیننده های عزیز هستن و افتخار ما این هستش که در خدمت شما بیننده های عزیز هستیم. سوالشون هم این هستش که آیا جراحی و عمل بینی از نظر شرعی اشکال داره یا نه؟
جراحی عمل بینی اشکال نداره، خلا مشکلی نیست، ولی این هست که اگر آنم یه جراحی انجام بده که آسیب به در واقع بدن باشه اون جایز نیست، ولی اگه به قول معروف حالا ترمیم باشه و یه مقدار تغییر چهره و امثال این حرفا باشه شرعاً جایز است. ولی توصیه ما این است که اگر واقعاً عیبی ندارد که باید از ظاهر عیب، خب باید عیب رو برطرف کرد، اما اگه عیبی نداره به ترکیب صورت دست نزنن، بزن همون که خدا میخواد بگذارن همون باشه. والله گاهی دست میزنید بعد خلاصه خدا میگه حالا تو کار ما دخالت کردی، ما یه بلای دیگه سرت میاریم. مواظب باشن که خلاصه یه وقت چوب خدا میگن صدا نداره، ولی خلاصه گرفتار چوب خدا نشن. بعد در مواردی که عیب دارد، خب عیب رو باید چکا کنن، برطرف کنن. در مواردی که عیب خاصی نداره، فقط میخوان یه تغییر قیافه ای ایجاد کنن، ولی شرعا حرام نیست، ولی توصیه میشود که سراغ این چیزا نروند.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای فقیهی. بیننده عزیزی حالا سوالاتشون دو قسمتی هستش که من حالا قسمت اول سوال رو برای شما میخونم و لطف فرمایید این رو پاسخگو باشید، که حالا ایشون سوال کردن که طلا چه ساخته شده و چه ساخته نشده. حالا فکر میکنم به اصطلاح امروزی این طلای آب شده ای که دارن به عنوان حالا ارزش مالی و حالا ذخیره برای خودشون نگهداری میکنن، آیا به این نوع طلاها زکات تعلق میگیره یا نه؟
زکات نخیر تعلق نمیگیره به طلا به طور کلی، چه ساخته شده و چه ساخته نشده. بله اگر به عنوان اینه که میخوان باش به قول معروف رشد مالی انجام بدن و مالشون رو میخوان به قول معروف زیاد کنن، این حرفا اگر به سال در واقع خمسی بخورن اون باید خمسش پرداخت بشه، ولی زکات نخیر نداره.
درسته، ممنونم. پس قسمت دوم سوالشون که حالا این بیننده عزیز از ما داشتن که آیا طلای زینتی زکات دارد، که
نه به طور کلی طلای زینتی زکات نداره، و طلایی هم که در واقع حالا واقعا خانمی برای استفاده در واقع متعارفش در واقع تو بدنش استفاده میکنن، از همین که استفاده بدنی میشود اون خمس هم حتی نداره، چون دیگه مورد نیاز استفاده در واقع زینتیش هست. بله. نه خمس داره نه زکات.
خیلی متشکرم جناب آقای فقیهی. سوالات بینندگان عزیز حالا بسیار هستش، ما قسمتیش رو دونستیم و زمان بود که در خدمت شما بودیم و حالا پاسخگوی بیننده های عزیز بودیم. انشاءالله در قسمت بعدی برنامه که انشاءالله سه شنبه شب حدوداً ساعت 19:30 پخش میشه انشاءالله میخونیم خدمتتون و انشاءالله شما هم لطف میفرمایید و پاسخ میدید. حسن ختام برنامه اگر که نکته ای هست و حالا دعایی بفرمایید ما در خدمتتون باشیم.
انشاءالله که امیدواریم خداوند انشاءالله اون اعمال همه بینندگان عزیز را در این ماه مبارک رمضان که گذشت مورد نظر حضرت ولی عصر قرار داده باشه و انشاءالله بتونیم این اعمالمون را حفظ کنیم. یعنی اگر خلاصه اعمال خیری خوبی داشتیم انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان نزنیم از بینش، ببریم با گناه و معصیت، انشاءالله بتونیم با مواظبت از آنچه که دستاورد ماه مبارک رمضان بوده انشاءالله حفظ کنیم و از دست نرود، انشاءالله ذخیره برای ما همیشه بماند.
انشاءالله. بینندگان عزیز از شما واقعا ممنونیم که وقت گرانبهاتون رو در خدمت ما داشتید و حالا ما در خدمت شما بودیم. با افتخار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف برنامه روشنای احکام یک شنبه ها و سه شنبه های هر هفته حوالی ساعت 19:30 پاسخگوی سوالات شما بیننده های عزیز هست. ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. التماس دعا. خدا نگهدارتون.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتا بی از تو بزرگی بشتا بی از تو جلالت بشتا بی نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح
توی که ملک فقیرته
ابو صالح
توی که دل و اسیرته
ابو صالح
توی که دل و اسیرته
ابو صالح
توی که ملک فقیرته
ابو صالح
توی که دل و اسیرته
ابو صالح
توی که دل و اسیرته